ميجان قي مثلا قرميز قهوي، ولی در ایرانی میگن قهوه‌ای قرمز و از شدتش یک کمکی کم میکنن. و البته یک چیز دیگه ای که البته میخوام براتون بگم، در تاجیکی میگن گلابی و در ایرانی میگن صورتی. این دوتا با هم دیگه فرق داشت. و اینکه برای رنگ بنفش من شنیدم که در تاجیکستان میگن ارقوانی، فکر میکنم میگن ارقوانی، نمیفهم حالی، ولی در ایرانی میگن بنفش. شما اگه میدانین که در تاجیکی چی میشه لطفا برای من کامنت کنید رنگ بنفش چی میشه در تاجیکی. حال کلمه رنگ روشن در تاجیکی هم میشه رنگ روشن و در ایرانی میگن رنگ روشن یا رنگ های روشن و در تاجیکی میگیم رنگ تاریک و در ایرانی میگیم رنگ تیره. از اونجایی که الفبای مردم تاجیکستان الفبای فارسی نیستن و فرق میکنن، بخاطر از این اگر مایل باشید کسانی که حالی از مردم تاجیکستان هستن و تاجیک هستن و ویدیو رو میبینن، اگر مایل باشید من براتون الفبای فارسی رو یاد میدم. و اینکه خودم هم بسیار مشتاق هستم که الفبای تاجیکی رو یاد بگیرم و اینکه حالا در حال یاد گرفتن هستم.
این لحظه با سرود از ارکین آدینایف آوازخوان جوانی تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست، یکی بی پا یکی بی دست، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. یکی با لالی خندان است، یکی با چشمی گریان است، یکی با جانی لرزان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بی‌رحم و قتال است، یکی مشتاق دیدار است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از آدمی دور است، زی سروت مست و مغمور است، و فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی اعمالش شیمان است، دلش لبرزی ارمان است، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. یکی از بچه بزار است، یکی بر ناخون اجزار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در کودکی میرد، یکی از گوشنگی میرد، سی جبری زندگی میرد، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی بی کوی و بی خانه، عجب دنیاست این دنیا.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
حالا با نقل یک لطیفه، لطفاً ما را همراهی کنید.
یکم خیلی آفیسی کلام بود است کارگرا کار میکردیم سردار هم تو نگاه کرا روات که یک کس خوب کارگرا خوب بیدار کرست سمیف می بخشیدو شما کارگری نازو چی بقا هر روز خام میرید شما گفتم مراد رئیس خواننده کودک مای شب به خونه میره هم به نگاه میکنم گفت فهمو اسپگو هم کودک کارخونه به گرفته بید چی به گفت اینجا به خور رفتم من امانت شما
شنوندگان گرامی با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
خب مخاطبان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید گفتار ما و مخاطبان بود. در این لحظه تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین تقدیم شما عزیزان میشه.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین. ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین. امید است در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروحان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با شما خوبان هم سفر میشیم در استان کرمان و بازدید از ارگ راین. ارگ راین یکی از بزرگترین بناهای خشتی جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحت بیش از 22 هزار متر مربع دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر بالای تپه‌ای قرار دارد. ارگ راین یکی از دوشهای فرمانروایی میرزا حسین خان راینی بوده که در زمان نادرشاه افشار و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. این ارگ پس از ترنگونی زندیه به دست آقا محمد خان قاجار جای زندگی نوادگان میرزا حسین خان نامی به میر حسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده هستند. فرمان روایی پدر و پسر در این ولایت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین دارد، تا آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، از طریق گزارش همکارم با ارگ راین بیشتر آشنا شوید.
ارگ راین با مساحت بیش از 20,000 متر مربع، پس از ارگ بم دومین بنای خشتی جهان به لحاظ وسعت است و پس از تخریب ارگ بم بر اثر زلزله این شهر بیش از گذشته مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است. قطب گردشگری راین و ارگ در 110 کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان است. این بنای زیبای خشتی که در جنوب شرقی شهر راین و بر فراز تپه قرار گرفته است، تا حدود زیادی به ارگ بم شباهت ظاهری دارد. پلان آن تقریبا مربع شکل است و برج‌های متعدد در اطراف آن ساخته شده است. ارگ راین هم مانند سایر قلعه‌ها بخش عامه‌نشین و اعیان‌نشین دارد و فضاهای معماری مورد نیاز مردم مثل زورخانه، مسجد و استبل در آن دیده می شود که دیدن آنها برای مسافرین و گردشگران تجربه جذاب را به همراه دارد. قطبه‌های اختصاص یافته در ارگ کار خرید سوغات را برای مسافران راحت کرده است. از مشهورترین سوغات‌های راین و ارگش چاقوی راین است. صنعت چاقوسازی با کیفیت مثال زدنی در این شهر رایج است. در سفر به راین و ارگ هرگز از خرید انواع گیاهان دارویی کوهستانی و سنتی که از کوه هزار به دست می آید غافل نشوید. ارگ و شهر راین در دامنه کوه مرتفع هزار واقع شده و هر کس ضمن دیدار از این ارگ باشکوه می تواند چشم‌اندازهای بی‌نظیر طبیعی این منطقه را شاهد بوده و با دیدار آبشار راین در نزدیکی این مجموعه تاریخی بهره سفر خود را بیشتر و بیشتر کند. مردم مهمان نواز راین چشم به راه مسافرینی هستند که فرصت حضور خود را در این استان با دیدن ارگ راین مغتنم می شوند. تجربه فراموش نشدنی از ایرانگردی، کرمانگردی و راینگردی.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین، جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. باغ شازده ماهان، باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود 2 کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوههای تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. باغ شاهزاده به گونه استقرار یافته که حداکثر استفاده از مناظر بدی داخلی را به صورت زیر امکان پذیر می سازد. در بدو ورود به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ، منظره چهار باغ و در جهت عکس آن منظره کوه را امکان پذیر می سازد. این مناظر عمده یعنی رویت حرکت آب، حوزها و آبشارها هر کدام به نوبه خود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدی داخلی را ارائه می دهند. دوستان عزیز شنونده، این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11 سال حکمرانی وی ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. گفته می شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان می برند، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود، تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای خالی کاشی‌ها را بر سردر ورودی میتوان دید. تاریخ بنای باغ 1276 خورشیدی است. هر سال گردشگران از این باغ زیبای ایرانی بازدید میکنند و از زیبایی و طراوت آن لذت میبرند. باغ شاهزاده در تاریخ 30 تیر ماه 1390 به ثبت جهانی یونسکو رسیده است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
لحظه های شما قرین آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم گفتار یک گوهر رو بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان، خداوندی که نام و یادش آرامش دهنده دل و جان و روح و روان ما و شماست. سلام 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 دوستان، یاران، عزیزان، امراهان خوب برنامه گوهر. درود خداوند بر شما باد که قصد همراهی دارید و این برنامه رو در این هفته نیز با ما همراه میشین. در خدمتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشالله که وقت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، مادران، خواهران، بانوان عزیز، اگر بیاد داشته باشید هفته گذشته مهمان عزیز داشتیم، سرکار خانم نرگس شفایی، فعال، مدیر، مدبر و پر انرژی در جامعه حضور دارن، فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن و انگیزه میدن، انگیزه میگیرند. در خدمتشون بودیم. در این هفته نیز سعادت یار ما شد که در خدمت ایشون باشیم. سلام و درود بر شما سرکار خانم شفایی، خوش اومدین.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. نرگس شفایی هستم.
بله، درود خداوند بر شما باد، انشاءالله همیشه موفق باشید. شفایی، قبل از اینکه وارد مقوله صحبتی و بحث این هفته برنامه گوهر بشیم، یک سوال اختصاصی و یکم تخصصی دارم از خدمتتون. چی میشه که یک بانو در اون مسیر شغلیش برتر میشه؟ چی میشه که آدم برتر شناخته میشه؟ چه آپشن ها و چه مراحلی داره؟ اگر دوستان ما، جوانان ما شنونده صدای شما باشن و دوست دارن در اون عرصه هنر، کار، تحصیلی که فعالیت دارن، حضور دارن، بخوان که برتر بشن، نمونه بشنده.
یکم سوالتون سخته. برتر شدن، دوستان لطف داشتن، من به نظرم نمیدونم خودم رو برتر نمیدونم، ولی به لحاظ کاری که انجام دادم، به نوع کاری که انجام دادم که همه ها انجام ندادن، یک کاری دنباله روی نه، یک کاری که خواستر بوده در مدل خودش. بله. و فکر کنم دلیلش اون بوده و اینکه نوع کاری رو که من انجام دادم موفقیت هم حاصل بوده، یعنی اون نوع خاصی از کار و موفقیتی که حاصل شده در ادامه باعث برتر شده.
خب شما اشاره کردید که لیسانس هستید، لیسانس بیمه، درسته؟
مدیریت
بیمه. اما عناوین شغلیتون در عنوانهای مختلف هست، یعنی در عرصه‌های مختلف کار کردید. آیا اون عرصه‌های مختلفی که شما عناوین از آن خود کردید و برتر شدید، دوره‌هایی هم داشته، دوره‌هایی رو دیدید، کلاس‌هایی رو، آزمون‌هایی رو، آموزش‌هایی رو دیدید یا نه؟ چه جوری؟ بالاخره آدم باید اون هنرشو داشته باشه دیگه، درسته؟
قطعاً.
اینو یک توضیح بدید به جوانان ما، شنونده های ما، بانوان ما.
دلیل برتر بودن امروز من در واقع مدیون تربیت پدر و مادرم هستم،
درسته؟
این رو من لیسانس مدیریت بیمه رو که امروز دارم بعد از همه ایجاد شغلام گرفتم.
آها بله، درسته.
یعنی من در سال 92 دانشجو بودم، در سال 78 کارم رو شروع کردم.
درسته.
و اون اعتماد به نفسی که من از خانواده گرفتم دلیل موفقیتم میدونم. قطعا هر کدوم از کارهایی که انجام دادم اون دوره تخصصی خودش رو داشته و اون دوره مربوطه رو من برای اونجا گذروندم.
بله.
ولی جسارتی که در خودم دیدم که اون شغل ایجاد بشه،
بله،
اون اعتماد به نفس و اون تربیتی که در خانواده داشتم، من مدیون اون هستم.
بله، انشالله که همیشه موفق باشید و انشالله همه خانواده ها شرایط و موقعیت رو به فرزندان خودشون، چه پسر چه دختر، بدن که باعث نام آوری اون خانواده و باعث مثمر و ثمر بودن اون فرزندشون در جامعه باشنده. حالا ما داریم خانواده هایی رو داریم، فرزندانی رو، دخترانی رو، پسرانی رو، چه در ایران چه در کشورهای دیگه و قطعا در تاجیکستان و کشورهای اسلامی، که خانواده ها سخت گیرن، موقعیت نمیدن، شاید میترسن، شاید آشنا نیستن با جامعه خودشون، مخصوصا روی دختراشون حساس ترن. مثلا اونا رو دستشون رو میگیرن، به قول معروف میبرن مدرسه، بر میگردونن، اجازه نمیدن که اونا خودشون رو نشون بدن، هنر خودشون رو، خودشون رو در جامعه، یعنی به حضور برسونن، فعالیت هاشون و هنر هاشون. و اون دختر یا اون پسر خب منزوی بار میاد دیگه و دیگه جرأت نداره. این تقصیر کیه؟ تقصیر خودمون بچه هست یا تقصیر خانواده است؟ با اینکه تحصیل ممکنه دکتران بگیره در به همین مسیر، برو بیا دکترا بگیر و بعد تو خونه بشین.
امروز که من به عنوان مشاور کارآفرینی خانم مجاب عزیز مراجعه کننده هایی دارم، چه بسا دوستانی هستن که تحصیلاتشون از من بیشتره و استرس دارن از ایجاد یک شغل کارگاهی کوچک.
بله بله،
من تحقیق نکردم اما تجربی به دست آوردم و خاطراتی از مدل بزرگ شدن خودم در خانوادم،
بله،
با شنوندگان عزیزتون صحبت میکنم و اون خاطرات رو یادآوری میکنم. انشالله که مفید باشه، چون نمیخوام یه سه اکادمیک بگم.
بله،
اون چرا که اتفاق افتاده.
درسته.
خواهم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من خودم فرزند اول خانواده هستم، الان پدرم رو دست دادم،
خدا رحمتشون کنه،
سلامت باشید، مرسی. و اون چرا که بیاد میارم از بچگیم، طبعا از 3 سالگیم یادمی، خاطراتی که الان میخوام تعریف کنم برای شنوندگان عزیز این هست که ما بچه اول خانواده هستم، 2 تا دختر بعد خودم هستن، یعنی در خانواده که ما به دنیا اومدیم ابتدا 3 تا دختر بودیم.
بله،
3 تا دختر بودیم و ما در ایران زندگی میکنیم. من شرایط کشورهای دیگر نمیدونم و قطعا خانواده مسلمان یه خورده نسبت به دختر خانم ها من احساس میکنم حساسیتشون خواسته.
بله،
باشه.
بله.
اونجایی که ما زندگی میکردیم نسبت به بچه دختر حساسیت های خاصی بود واقعیتا.
بله.
اما پدر من سوادش مقدماتی نهضت بود.
بله.
یه پدر با سوادی نداشتم که بگم تحصیل کرده بود و این رفتار رو داشت، نه، پدر من سوادش مقدماتی نهضت بود اما نگاهش خیلی باز بود. امروز اگه من جسارت دارم تو جامعه، امروز من اگه برتر شدم، دلیل اون روحیه‌ای که پدرم به من میداد.
بله.
هیچ وقت یادم نمیاد پدرم به من دستور داده بشه این کار نکن، این کار بکن.
بله.
این در بچگیم اصلا نبود. هرچی رو من میخواستم انجام بدم به بابا میگفتم بابا این کار انجام بدم، میگفت انجام بده، میگفتم بابا خراب
نمیشه، راه باز بود برای تو.
خودم استرس داشتم، میگفتم بابا خرابش نمی کنم، بابا میگفت خب خراب اشکالی نداره بابا، اتفاقی نمیفت، من کار انجام میدم. چون بابام دامدار بود، یه خاطره میگم خدمت شما عزیز. خواهش میکنم
بفرمایید، میشنویم.
البته مادرم یه نسی خورده نسبت به دختر و اینکه هر کاری رو انجام نده،
مادرها سختگیرترن،
این حساسیت رو داشت، ولی پدرم بود که خیلی پشتوانه ما بود، ما رو نترس به اصطلاح بار آورد، بزرگ کرد. من بچه بودم یادمه اونجا تو واحد دامداری پدرم هیچ وقت بابا مرغ نداشت تو مجموعه، من خیلی عاشق جوجه مرغ بودم، چون میرفتم تو روستا میدیدم همسایا دوستای همسن و سال من تو حیاطشون بود و مامانم میگفت که مرغ نگهداری سخته، اینو روباه میخوره، سگ میخوره و هیچ وقت دربارش فکر نکن که جوجه مرغ تو حیات داشته باشه. اومدم یه روز به بابام گفتم بابا من این جوجه زرده رو خیلی دوست دارم، مامانم برام نمیخره. بابام دستمو گرفت رفت برام 2 تا جوجه خرید. اون جوجه سال دیگه تابستون مرغ شدن، بزرگ شدن.
آفرین.
دوباره من درخواست کردم بابا من میخوام این جوجه هم زیاد بشه. بابام گفت الان مرغ بزرگ این دیگه بالغ شده، خود این میتونه برای جوجه بذاره. بابا هر وقت موقعش بود ما میگه مرغ کرک بشه، نمیدونم اصطلاح علمیش چیه، ما به لهجه اون محلی خودمون میگم. بعد این مرغ شما زیرش تخم بذار و ازش جوجه بگیر. من اینقدر خوشحال شدم از این حرکت بابام و این اتفاق افتاد. ما بعد دو سه هفته چون بابام فصلشو میدونست که فصل بهار مرغ این حالت براش پیش میاد، لن میخواد که جوجه بذاره. بعد بابام 12 تا تخم مرغ به من داد، گفت اینا رو برو بذار، اون تخمایی که مرغ روش خوابیده رو وردو چون اونا جوجه باز نمیکنه، خراب اونا مونده تاریخش گذشت. من رفتم این حرکت رو انجام دادم. این بود که بابام اجازه داد که از اون موقع باید جوجه بگیرم.
بله.
مامانم حاضر نمیشد. بعد اون جوجه من با چیز ذوق شوق اونا رو بزرگ کردم و جلو حرف مامان نمیشد. اونا 2 ماهه شد اونا رو رو باخون.
بله.
باز بابام جلو اینجا با حوصله بهم گفت نه دیگه بابا دوباره.
انگیزه میداد. یعنی شکست نبوده. آره.
با اینکه من خیلی گریه کردم دیدم جوجه هام رو باخون.
بله.
بابا با اومد گفت ما گریه نداری دوباره میذاری. این از اون یعنی خاطراتی بود که اون زمان
خیلی نقش داشته.
یه کاری که من دنبالش بودم بابام گذاشت که اون نتیجه به دست خود من باشه.
بله.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره. این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
حرفم اینه که الان بچه آپارتمانی هم هستن، مادر اینو نکن، اینو دست نزن.
بله.
بشین شوخی
نکن. قید و بند زیاد هست.
خیلی قالب میذارم برای بچه ها.
بله.
همین بچه ها وقتی بزرگ میشن دیگه جسارت ندارن.
بله.
اینو من دیدم. جسارت رو در بچه ها به وجود بیارین. جسارت رو جامعه به بچه نمیده.
بله.
خانواده به بچه میده. من به عنوان یک کارآفرین امروز اینو میگم، جسارت از خانواده هم گرفتم.
هم.
جامعه به من نداد اینو. وقتی پدرم اینقدر حامی بود بالاخره من این از این مرغ جوجه گرفتم، جوجه هم بزرگ شد. جالب اینجایی که اون جوجه ها رو روباه خود، حرف مامانم شد، درست بود حرف مامانم. اما بابا من ناامید نکرد، گفت بابا اشکال نداره دوباره. من بچه بودم گریم کردم برای جوجه ها. ولی بابام گفت اشکال نداری بابا این دوباره میذاریم. دوباره این اتفاق افتاد و من دوباره جوجه گرفتم. من اون مرغام 30 تا مرغ شد.
آفرین.
اون علاقه که داشتم به نتیجه بخش بود برام. اون موقع شاید نمیفهمیدم خودم هم. اما بعدن و بزرگتر که شدیم جای ما یه رسمی بود که وقتی مهمان میامد خیلی بهتون میگم دختران نمیرفتن که مهمان اونا رو ببینه.
بله.
برای پذیرایی. ولی بابای من استثنا بود. هر مهمان خانه ما میامد بابا به ما میگفت برو سلام کن، برو خوش اومد.
بله.
بعد بهش میگفتم بابا من خجالت میکشم. گفت خجالت نده بابا، مهمان حبیب خدای، بعد به خوش اومد. این خوش اومدگویی ما خاص بودیم تو اون روستا.
درسته.
هیچ کسی مهمانی که وارد میشد دختر اون خانواده نمیدید.
نمیدیدن.
ولی ما ستایی ردیف میشدیم، من بزرگه بقیه پشت سر.
بله.
و به بهانه سینی چای میوه چیزی دستمون میداد که ما مجبور شیم بریم.
بله.
و اعمال پرسی کنیم. اینها بود که من به نظر اون دید باز پدرم. بعدن که بزرگتر شدم حسابای بانکی چون پدرم سوادش پایینتر بود، اما الان میفهمم که بهانه بود. اصلا قبل از من پدرم حسابای بانکیشو به همون میزان سوادش انجام میداد. برای من دست چک باز کرد، دقیقاً 18 سالم شد.
درسته. بله.
بعد گفت بابا از این به بعد ما میریم جهاد خوراک دام بخریم، شما کنار من بیا چکشو بکش. من اصلا قانونی چکو بلد نبودم. گفتم بابا من بلد نیستم. گفت من با همین سواد
یاد میگیری؟
بهت یاد میدم بابا. بعد کنار پدرم میرفتم جهاد برای خوراک دام.
حضور
اصلا نیازم نبود برم، ولی الان میفهمم بابام چرا منو میبرد. بعد میرفتم جهاد، بابام خوراک دامو میخرید، دفترچه دامداریشو میداد، من چکشو میدادم. میرفت کاه بخره، جو بخره، هر جا که میرفت من باهاش میرفتم. اصلا تو روستای ما دختر تو سن و سال من کنار پدرش این شکلی نمیرفت.
بله درسته.
بعدنو که بعد جالبش اینجا بود که ابتدا به بابام گفتم بابا من خجالت میکشم، یادم بزرگتر شده بودم، گفتم بابا من خجالت میکشم بیام. بابام به من گفت که بابا شیر نرو ماده نداری، اینو از ذهنت بیار بیرون که تو جنست زنی.
بله.
این و هیچ وقت فکر نکن جنس.
آفرین. به دیدگاه بازشون در چارچوب مسائل اسلامی و قوانین اعتقادی، اما خب فرق بین دختر و پسر حضور و غیر حضور رو نداشتن دیگه.
اصلا.
بله.
اصلا. اون موقع ما دلیل رفتار پدرمون رو نمیفهمیدیم.
بله.
و جالب اینجایی که پدر من انقدر درکش بار بود که بعد از اینکه فوت کرد وصیت نامش سهم دختر و پسر برابر بود.
آفرین. خب خانم شفایی، حالا از این خاطرات شیرینی که صحبت کردید و با هم بررسی کردیم، حرف زدیم، میخوام مختصرا نتیجه رو بشنونده های ما بگید.
نتیجه اینه که امروز من شفایی، من نرگس شفایی، جسارت کردم، 7 نوع شغل راه اندازی کردم و هر رشته با رشته بعدی متفاوته. شغل من در یه راستا نیست. تولید و توزیع نانم به حمل و نقلم ربطی نداره، حمل و نقلم به بیمه ربطی نداره.
بله.
بیمه به تولید عسلم ربط نداره و تولید عسلم به تعاونی انرژی های خورشیدیم ربطی نداره. اون جسارتی رو که پدرم در من نهادینه کرد باعث شد که من ابتدا برای خواهر و برادرم ایجاد شغل کنم. وقتی خواهر و برادرم بزرگ شدن، لیسانس گرفتن، که دیگه من پدرم قادر نبود به ما کمک کنه چون مریض احوال بود، اما اون جسارت باعث شد که من به ذهنم بیاد که بچه ها وقتی فارغ التحصیل میشن دنبال روزنامه نباشن استخدامی ها رو ببینن.
بله.
خودشون از همون ابتدا کارفرما باشن و این اتفاق افتاد.
بله. خب خدا رو شکر. کلام آخرتون رو بفرمایید.
آرزوی موفقیت دارم برای همه خانمایی که صدامو میشنون، برای همه مادران عزیز.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همراه، به این ترتیب برنامه این هفته یک گوهر وقتش در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به انتهای گفتارهای رادیو تاجیکی و پایان بخش این نوبت کاری تکرار گفتار همسفران هست. این گفتار رو هم شنونده باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است، همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مقامات ازبکستان قصد دارند برای خدمت رسانی بهتر به مهاجران این کشور در قلمرو روسیه نمایندگی های خدمت رسانی به مهاجران کشور را بیشتر کنند. این اقدام یکی از راه های ارتباط مقامات ازبکستان با شهروندان مهاجر در روسیه با شمار می رود که در آینده می تواند برای مهاجران کاری این کشور در قلمرو روسیه آسانی های را فراهم کند. گفته می شود در قلمرو روسیه باز 10 شعبه اگنتی مهاجرت خارجی ازبکستان تشکیل خواهد شد. بنابر گفته معاون اول وزیر شغل و مناسبت های کاری ازبکستان، از اول تابستان سال جاری میلادی، انیخترش سال 2022، شماره نمایندگی های این نهاد در قلمرو روسیه افزایش می‌یابد و در 10 منطقه روسیه نمایندگی های جدید
بازگشایی خواهند شد. در رابطه با بازگشایی نمایندگی های مهاجرتی ازبکستان در قلمرو فدراسیون روسیه، سامانه سپوتنیک می نویسد از 1 ایون شماره نمایندگی های اگنتی مهاجرت خارجی ازبکستان در منطقه های روسیه به 16 عدد می رسد. در این باره خدمات مطبوعاتی این کشور خبر داده است. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت ازبکستان، نمایندگی های اگنتی مهاجرت مهنتی خارجی در ولایت های تولا، ورانیش، ولگاگراد، نیژنی نوگارد، ایرکوتسک، امور، ولایت های کراسنودار، کراسنویارسک، پرم و اوکروگ مختار خانتی‌مانسکی روسیه افتتاح می شوند. بنابر اطلاع مرکز مطبوعاتی این نهاد، روز 10 می سران نمایندگی ها برای آغاز کار و افتتاح نمایندگی های جدید به روسیه سفر کردند. گفته می شود که همه نماینده ها دوره آموزشی اکادمی اداره کنی دولتی نزد ریاست جمهوری ازبکستان را ختم کرده اند. قبلا نمایندگی های آن در 4 شهر روسیه، مسکو، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سن پیتربورگ، سمارا و اوفا کار می کرده اند. و گفته معاون اول وزیر شغل و مناسبت های مهنتی ازبکستان، در این نماینده ها همچنین مرکز های حمایت از حقوق مهاجران برای حل بحث های کاری میان هموطنان و کارفرمایان روس تأسیس داده می شوند. باید گفت شهروندان ازبکستان مانند دیگر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی روسیه را بهترین و نزدیکترین مکان برای مهاجرت انتخاب میکنند و همه ساله مهاجران کاری زیاده برای پیدا کردن جای کاری مناسب به روسیه سفر میکنند. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت ازبکستان، تا 1 ژانویه سال 2022 بیش از 1 میلیون شهروندان ازبکستان در روسیه کار و فعالیت میکنند که 67.3% شماره عمومی ساکنان جمهوری برای کار به خارج کشور را تشکیل میدهد. سازشنامه درباره جلب متشکل شهروندان ازبکستان برای کار موقت در قلمرو فدراسیون روسیه 5 اپریل سال 2017 به امضا رسیده بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه، مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به 1 سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است، الکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند، تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که 2 طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. 1. عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. 2. شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقورته طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. روند حجت‌گذاری و به قیدگیری مهاجران کاری در قلمرو روسیه مشکلات زیادی دارد که به فعالیت مهاجران در قلمرو این کشور مانع‌های زیادی را ایجاد کرده است که این خود کار و زندگی در روسیه را سال تا سال برای مهاجران مشکل تر کرده. ولی اگر قانون‌های جدید گفته شده مقامات عملی شوند، احتمالاً اندکی از مشکلات کاری مهاجران راه حل خود را پیدا خواهد کرد. قبلاً خبر داده شده بود که در روسیه از اول سال شهروندان خارجی نسبت به همین دوره سال 2021 دو مراتب بیشتر پتنت یا اجازتنامه کار دریافت کرده اند. گفته می شود که در این مدت بیش از 270 هزار پتنت برای کار داده شده است. در همین حال در همین دوره سال 2021 این رقم به 112 هزار نفر برابر بود. علاوه بر این به گفته این نهاد تعداد مجوزهای کار در دو ماه اول سال جاری نیز تقریبا دو برابر افزایش یافته است. در سه ماه اول سال 2021 229 هزار و در سال 2022 517 هزار نفر اجازتنامه کار دریافت کرده اند. متخصص آید به مهاجرت دیمیتری پلتایف تاکید کرد که بازارهای کاری فضای اوراسیا که مهاجران وارد آن می شوند کیها تشکل یافتند، خارجیان کار در روسیه را می پسندند. برای مهاجرانی که به روسیه می آیند کار و فعالیت در مسکو، سن پیتربورگ، ولایت لنینگراد و ولایت مسکو، اینچنین کراسنودار، ولایت سویدلاوسک، پریمورسک در اولویت قرار دارند و تلاش میکنند که در شهرهای اصلی کار و فعالیت کنند تا بتوانند بهتر درآمد داشته باشند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا، تو را انتظارم با دو چشم جاره، تو را انتظارم با دو چشم جاره، با نزدی عزیزان هموطن بیا، با نزدی عزیزان هموطن بیا. زمانی به وفایی شده می وطن بیار و خاکی مقدس این چمن بیار تو را انتظارم با دو چشم جاره تو را انتظارم با دو چشم جاره و نزدی عزیزان هم وطن
بسیار سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان، شما اهالی خوب تاجیکستان که در این نوبت کاری با من و همکارانم همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. سالم و سلامت باشید. شب خوش. خدا نگهدار.
توسلیان و خیلیای دیگه، اونا به ما مسیر مؤثر و سهیم بودن در سرنوشت کشور نشون میدن.
حماسه برای هیچ کس خالی از معنا نیست. هر کدوم از ما تو گوشه و کنار دنیا میتونیم این واژه رو با زبان خودمون